بسم الله الرحمن الرحیم و لله غیب السماوات و الارض و ما امر ساعته الا کلمح البصر او و اقرب ان الله على كل شيء قدير و الله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا و جعل لكم السمع و الابصار و الافئده لعلكم تشكرون. چون مهمترین مسئله مشرکان بعد از توحید جریان معاد بود، چه اینکه اثر بخشترین مسئله در جریان اخلاق و فقه و حقوق همین اعتقاد به معاد و روز حساب است. در این کریمه فرمود به اینکه این صحنه که شما میبینید یک ظاهری دارد و یک باطنی. ظاهرش همین است که شما میبینید، باطن این اون طرف این سماوات و ارض معاد است که اون غیب است و این شهادت که فرمود خداوند عالم غیب است و شهادت. ظاهرش دنیاست، باطنش آخرت است. فاعرض عمن تولى عن ذکرنا ولم يرد الا الحیات الدنیا ذلک مبلغه من العلم. درباره همین گروه فرمود یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا وهم عن الاخره هم غافلون. اگر فرمود یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا بعد فرمود اونها از آخرت غافلن، این مشعر بین است که آخرت باطن دنیاست. پس ظاهر آیه لله غیب السماوات والارض نشون میدهد که قیامت غیب سماوات و ارض است و خدا این غیب را یه وقتی اظهار میکند. چون که از اون آیه یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخره هم غافلون نشون میدهد که آخرت باطن دنیاست. پس قیامت میشه غیب سماوات و ارض. این غیب هم مملوک خداست هم معلوم خداست و فقط خدا مالک غیب است و فقط خدا عالم به غیب است. از تقدیم خبر بر مبتدا این دو نکته برمی آید، ولله غیب السماوات و الارض. پس قیامت ماهیه، قیامت باطن دنیاست که روزی باطن ظاهر می شود و اون روزی که باطن ظاهر می شود هر چیزی باطن خودش اظهار می کند. هم اخرجت الارض و اثقالها می شود، هم یوم ازن تحدث و اخبارها می شود، هم انسان هم لا یکتمون الله حدیثا می شود، هم تبل السرائر به قول المطلق. چه در باره آدم چه در باره عالم هر چه درونه ظاهر می شود. این چه نیست که باز چیزی در نهان انسان یا نهان زمین و آسمان باشه، پس همه چیز ظاهر میشه. این معنای قیامت است. اما حالا کی و چی جور ظهور میکند؟ یه بحث دن است که چقدر طول میکشد قیامت. اون همون آیاتی است که بخشی از اونها در بحث دیروز خونده شد که قیامت روزش 50,000 ساله است. یک و این یومن اندرب بکه که عرف سرت مماته و دون است، دو که مثلا 50 موقف داشته باشد، هر موقف 1,000 سال باشد، یا توجیهات دیگر که این مربوط به امتداد خود قیامت است. بعد ذیل همون آیه که 50,000 سنه همون در جریان منزل زید ابن ارقم اونجا وجود داره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند والذی نفسی بیده، این روزی که 50,000 سال است برای مؤمن به اندازه صلات مکتوب است. این یه فصل است که اون روز چقدر طولانی است. یک، آیا نسبت به همه طولانی است یا نسبت به بعضی یا کوتاه است، نسبت به بعضی میانه است، نسبت به بعضی طولانی است؟ دو، این گونه از مطالب مربوط به اون فصل است. یه فصل از بحث این است که حالا قیامت کی قیام میکند، طول میکشد یا زود است. این آیاتی که دارد یرونه بعیدا و نراه قریبا ناظر به این فصل دوم است که اونا خیال میکنند قیامت خیلی طول میکشد، حالا مدت قیامت چقدر است؟ مسئله هم فصل اول است. در فصل دوم اینه که فاصله ما تا قیامت چقدر است، طولانی است یا کوتاه مدت است. اود انهم یرونه بعیدا و نراه قریب. این یک. اون ساعت کلی که لمح البصر او هو اقرب است، این که فرمود که لمح البصر او هو اقرب، نفرمود که لمح البصر او هو اسرع که به فصل اول برگردد. این به فصل دوم برمیگردد که فاصله ما تا قیامت چقدر است. آیه که دارد انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا مر فصل دوم است. تعبیر به ما امر ساعت لا کلم هل بسره اوه و اغرب، نه اوه و اغل، نه اوه و اسرع، اوه و اغرب. این ناظر فصل دوم است. و خود قیامت چون تأتیهم بغتتن پس اغرب من لمح البصر است. این تازه درباره قیامت کبرا. درباره قیامت صغرا هم روشنتر است. فاصله ما تا قیامت ما که همون برزخ اول است، قیامت صغرا است. من مات فقط قامت قیامته، تا وارد قیامت کبرا بشیم این یقینا کلم البصر اوه و اغرب. در این اوه و اغرب سه مرحله است، برای اینکه یک تشبیه داریم، یک انعکاس تشبیه داریم. اگر ما یک جا تشبیه داشتیم یک مطلب است، یک جا تطبیق داشتیم دو مطلب است، انعکاس تشبیه داشتیم سه مطلب است. بیان ذلک این است که اگر ما گفتیم این هم الا کل انعام، این یک مطلب است، یعنی بعضی ها مثل حیوانات هم. اما اگر گفتیم و صورتو صورتو انسان و قلبو قلبو حیوانه که تو بیانات نورانی هست امی سلام الله تو نهج البلاغه است، یا دو مطلب داریم، یعنی یک عده به مرز حیوانیت نزدیک میشن، یک، بعد در اثر رسوخ ملکات سیئه حقیقتا حیوان میشن، این دو، پس صورت و صورت و انسان و قلب و قلب و حیوان. اما اگر انعکاس تشبیه داشتیم، این سه مطلب است. فرمود این هم الا کل انعام بل هم ازر، یعنی بگویید الانعام و کل کفار، نه الکفار و کل انعام. اگر بل هم ازر شد، اونی که تا کنون مشبه بود حالا میشه مشبه و به، اونی که تا کنون مشبه و به بود حالا میشه مشبه. اگر میگفتیم این کفار کل انعامن، حالا باید بگیم الانعامو کل کفارن، چون اینا برهم ازلن. اگر برهم ازلن، اگر یه دامداری بخواهد گاوش را توبیخ کند میگوید کل کافری، چون این ازله دیگه. پس یه مرحله قرب به حیوانیت است، یه مرحله تساوی و همسطح با حیوانیت است که هر دو تو قرآن و روایات است، یه مرحله از حیوانیت گذشتن است، حیوان میشه فر، اینا میشن از بل هم ازل. تو این بحثای سوره مبارکه بقره این سیر نزولی ذکر شده است که بعضی ها اون فطرت رو رها میکنند به طرف حیوانیت نزدیک میشن، بعد در سطح حیوانیت هم بعد از حیوانیت پاپستر میشن، نزدیک گیاه میشن، بعد در سطح گیاه میشن، بعد از گیاه پایین تر میشن، نزدیک جماد میشن، بعد این من القلوب کل حجاره و اشد و قسوتن که مرحله ششم یا هفتم سقوط است که از حجر هم پستر میشود. برای اینکه بعضی از احجارن که این منها یشق و فی یخرج منها الماء است، بعضی از سنگا هستن که منشأ پیدایش چشمه های جوشانن، این سنگ این دلها از اون سنگ هم پستر است. این ششف مرحله است در قوس نزول، تفره محال است، چه در صعود چه در نزول. این چنین نیست که اگه یه موجودی از مرحله هشتم بخواهد هبوط کند بدون طی مراحل وسطا برسد به مرحله دوم یا اول. این مراحل وسطا را حتما طی میکند، حالا یا سری یا بطی. این فرق میکند استحاله تفره چه در قوس صعود باشد چه در قوس نزول. یعنی کسی که درجه دو هست بخواد به درجه هشت برسد، حتما این مراتب وسطا رو طی میکند، حالا یا سری یا بطی. کسی که از درجه هشت بخواد بیفتد از پله 8 نردبان میخواد بیفتد، یقینا این مراتب وسطا رو طی میکند، حالا یا سری یا بطی. پس بنابراین این که فرمود به ما امر و ساعت الا کلم هل بسره اوه و اقرب هاهنا امرون سلاسه، یکی این که نزدیک لمحه بسر است تا تشبیه سامان بپذیره، یکی این که از لمحه بسر گذشته است و لمحه بسر نزدیک به اوست. پس مرحله اولا قرب به لمحه بسر است، مرحله دوم چون تفرم حال است هم سطح لمحه بسر است، مرحله سوم از لمحه بسر گذشتن است، نمود قیامت وزشیده. اگر بفرماید او اقل، معلوم میشه ناظر به اون سوره معارج است که یا سوره حج است که قیامت مثلا کمتر از برای شماها 1000 سال است یا 50000 سال است، ولی پیش ذات اقدس اله لمحه بسر است یا اقل. اگر ناظر به قلت زمان قیامت بود، یعنی به فصل اول برمیگشت، مناسب بود بفرماید اقل. و اگر مربوط به این بود که کی چه اندازه میگذرد، باز میفرمود اسرب، اما میفرمود اقرب، یعنی به شما نزدیکتر است. دفعتا آدم میبیند وضع عوض شده. خدا غریق رحمت کند، سید الاستاد مرحوم اردان بارها میفرمود بعضی ها تو خونشون نشستن یا محل کارشون نشستن، دفعتن میبینن اوضاع عوض شده. یه ادره میبینن که قبلا نمیدیدن، یه ادره که قبلا میبیدن حالا نمیبینن، یه صحنه دیگه است، یه وضع دیگه است، حالا یا خوب یا بد، اصلا نمیدونه که مرد. بعد چند سال میفهمه که مرد، این حالتی که هست اینجا جای دیگه است، نه اینکه این یه مسافرت مکانی باشه این رو باورده باشن. اینی که مرده رو تو قبر تلقیم میکنن، یعنی بفهم که تو مردی. ما هم بعد نمیریم و ان الموت حق و ان السؤال فی القبر حق و ان کذا حق و ان کذا حق. خیلی ها نمیدونن که مردن و این حالتی که پیشش آمده حالت مرگ است، چون دفعتا میبینن اوضاع عوض شده. اگر انشاءالله اهل روح و ریحان باشن که بعضشون بسیار خوبه، اگر خدای ناکرده اهل تلخکامی باشن که میبینن در زحمتند و زجهشون بلنده، اما نمیدونن چی شده. بعدها میفهمن که مردن. و این که در قبر بارها مرازه فرمودید الف بای دین رو سوال میکنن، برای آن است که اون تامه موت تمام اعصاب و سلول ها رو خرد کرده، مسائل مشکل رو تو امتحان ها سوال میکنن، نه الف بارا. از هر مسلمانی سوال میکنن من رب و که ما دین و که ما کتاب و که ما قبلت و که. خب اگر بگوید که راحت است، مگر هر کسی میتونه بگه من مسلمانم؟ هر کسی میتونه بگه قبله من کعبه است؟ اونقدر حادثه دشوار است که این الف باز یاد همه میره. اگر وضع عادی بود که مسائل مشکل سوال میکردن، این که الف بای دین سوال میکنن برای که یاد کسی نیست. خب از این که فرمود اوه و اقرب، احتمال این که مطلب به فصل دوم برگرده هست، یعنی همون طوری که نحنو اقرب و الیه من حبل الورید، معادم همینه دیگه، انا لله و انا الیه راجعون دیگه، رجوع به اوست دیگه. اگر انا لله و انا الیه راجعون است و اگر هو اقرب و الینا من حبل الورید است، با ما هست ما نمیبینیم، وقتی هم که برگردیم اقرب از لمحه بصر میبینیم که در محضر اویی. حالا این سوال را خود مردم حجاز کردن یا از فطرت اینها دین استخراج کرده، این سوال خیلی عمیق و لطیف است. این سوال را کی کرده؟ چجوری این سوال شده؟ سوال این است که ایان مرساها، کشتی قیامت کی لنگر می اندازه؟ این کی سوال میکنه؟ یسالونک عن ساعت ایان مرساها، ارسا یعنی لنگر انداختن، مرسا اسم مکان است یعنی لنگرگاه، راسی رواسی همون لنگرها هستند که خدای سبحان کوها را لنگر زمین قرار داده، جعلناها رواسی و الغینا فی الارض رواسی، مبادا شما میدان و استراب پیدا کنید. وجود مبارک نوح سلام الله علیه فرمود این کشتی لنگرش بسم الله است، جریانش هم بسم الله است، بسم الله مجراها و مرساها، من اگر بگم بسم الله این راه میفته و اگر بگم بسم الله اراده کنم بیسته میسته. این تو نیست که ما تو این طوفان لنگرگاه داشته باشیم که. خب بس مرسا اگر اسم مکان باشد لنگرگاه است، اسم زمان باشد زمان لنگر است. معلوم میشه این کشتی قیامت هست، توفنده هست، در حال گشت هست، یه وقتی لنگر میاندازد. ایان مرساها، این سؤال رو کی کرده؟ عرب، حجاز، اونا که مقدورشون نبود این سؤال رو بکنن. در سوره مبارکه معارج راجع به فصل اول سخن گفته است، یعنی آیه 4 سوره معارج این است که تعرج الملائکه و الروح الیه فی یوم کان مقداره 50,000 سنه، که مربوط به فصل اول است. اما در بخشای دیگر که دارد ایان مرساها، این سؤال از چه گروهی نشأت گرفته است بسیار سخت است. سوره مبارکه نازعات آیه 42 این است که یسألونک عن الساعت ایان مرساها، این کشتی کی لنگر میندازد. معلوم میشه کشتی هست، کالاهای فراوانی دارد، طوفان هم هست، توفنده هم هست، در حال حرکت هم هست، یه وقتی مسافراش پیاده میکنه، لنگر میندازه که در بندرگاه که پیاده کنه بالاخره دیگه. ایان مرساها، این بحث تو سوره مبارکه اعراف یه مقدار گذشت. در سوره اعراف آیه 187 به این صورت بود یسألونک عن الساعت ایان مرساها، فرمود ما در جواب اونها بگو ما یه حساب دیگری داریم عند الله که اون حسابش در قوس نزول است و محفوظه، اما تو قوس صعود که ما تو این جوام بشری مثل شما داریم زندگی میکنیم، مگر ما میتونیم در جریان قیامت تصمیم بگیریم؟ نه حزم اون ممکن است نه علم او، برای اینکه بار او به قدر سنگین است که آسمون ها و زمین نمیتونن این بار تحمل کنن، لذا همه عوض میشن، همه میمیرن. فرمود بگو چه توقعی از ما دارید ما به عنوان یک بشر عادی درباره کل قیامت اظهار نظر کنیم؟ یسألونک عن الساعت ایان مرساها قل انما علمها عند ربی. البته از سوره مبارک جن برمیاد که حضرت مبارک پیغمبر و اهل بیت علیهم السلام از جریان حقیقت معاد آگاه هم. لا یجلیها لوقتها الا هو لا یعلم. اگر بخواهد تجلی کند، جلوه خدا در قیامت ظهور پیدا بشود، به وسیله خود خداست. چرا؟ چون اونقدر این حادثه سنگین است که کل جهان را عوض میکند. خب جهان تابع او را ندارد دیگر. ثقلت فی السماوات والارض، جریان ساعت طوری است که آسمان ها نمیتونند، این نظیر بار امانت نیست که آسمان ها نتوانست کشیدن قرعه فار به نام ما زدن، خیر، عالم و آدم با ساعت زیر رو میشن. ثقلت فی السماوات والارض بلا استثناء. اگر نظیر امانت بود، بله آسمان و زمین نمیتونستن هم بکنن، انسان هم میکرد. اما مسئله ساعت است نه امانت. فرمود بارش به قدری سنگین است که آسمان ها را در هم میکوبه، زمین را در هم میکوبه، اون چه در آسمان است در هم میکوبه، اون چه در زمین است در هم میکوبه، اون چه بین الارض و السما است در هم میکوبه. این زلزلت از ساعت شیء عظیم، این عالم تکانی است، جهان لرزه است نه زمین لرزه. و کی میتونه آرام بگیره؟ شما چه توقعی دارید که منی نیستم در اونجا خبر بدم به اینکه کی میاد؟ در فرمون تاریخ میاد، تاریخ رفت برمیگردد، کی و کجا از بین میروند؟ شما مگر سوال از کی نکردی؟ از تاریخ سوال نکردی؟ یا از کجا سوال نکردید؟ از مکان سوال نکردی؟ زمان و زمین رفت برمیبندد، چه توقعی دارید؟ من بگم در فرون تاریخ میلادی یا هجری است؟ اینطور نیست که. ثقلت فی السماوات و الارض لا تأتیکم الا بغتتن، این کار عظیم دفعتا صورت میگیرد، فضلا از اون قیامت صغرا. لا تأتیکم الا بغتتن یسالونک کانک حفی عنها، مثل این که تو نسبت به قیامت عالمی، اصلا کل صحنه عوض میشه، شما صحنه عوض میشید، ارواح عوض میشن، ابدان عوض میشن، روابط ارواح و ابدان عوض میشن. قل انما علمها عند الله ولكن اکثر الناس لا يعلمون. خب اینا 80 ساعه است دیگه، در جریان رجعت، در جریان ظهور حضرت سلام الله علیه که همه اینها حق است. اینا 80 ساعه است، اینا مقدمات قیامت است. قبل از اینکه حضرت ظهور بکنه، قیامت بکنه، حضرت ظهور میکنه، جریان رجعت است و امثال ذلک. خب باطن دارن دیگه، علیا قیامت که هست، تو روایاتی که از وجود با ائمه، مخصوصا از وجود ماره که امام رضا سلام الله علیه هست، فرمود لیس منا من لم یقول به وجود جنت و نار. چرا؟ بهشت خلق شده است، جهنم خلق شده است، بهشت الان مخلوق است، جهنم الان مخلوق است. تو روایات ما فراوان است، اهل بیت همونن هست، منتها ما بعد بهش میرسیم. یه چیز معدوم نیست، موجود هست، منتها ما از این طرف داریم به اون سمت حرکت میکنیم. چرا؟ درون آسمان و زمین است. چرا ماورا باشه؟ ظاهرش طاقت ندارد، اما باطنش که طاقت دارد که. بله، تجلیش مال ظاهر است، نه مال باطن. وقتی که باطن ظهور کرد، این ظاهر تجلی میکند، دو تا تجلی که از ظاهر در هم بکند، باطنش میمونه. وقتی که تجلی که از ذات اقدس اله، فلما تجلا ربک للجبل جعله دکا و خر موسی صعقا. موسی که نمرد، نابود که نشد، که مدهوش شد و نه بیهوش. خب پس باطن سر جاش محفوظ است، ظاهر البته اون توان را ندارد که تحمل بکند. خب پس به ما امر ساعت الا کلم هل بسر او هو اقرب. اگر هو اقل بود به یک معنا، هو اسرع بود به یک معنا، هو اقرب بود به یک معنا. خب این همچه صحنه است. مطلب دیگه این که شما ببینید المیزان همچنان المیزان است، با اینکه تقریبا 50 سال از عمر شریف این تفسیر میگذرد، ده ها تفسیر فارسی و عربی نوشته شده. شما این حرف ها رو ببینید چگونه این سگل بزرگوار از آیه اینها رو در میاره، که فهمید این از غرر آیات ماست. یعنی این در چهره سوره نحل این می درخشد، این از غرر آیات ماست. خب بشون می فرمان به این که مشکل مردم حجاز درباره معاد این بود که خب چیزی که پوسیده و فاسد شده و از بین رفته چگونه زنده میشه. می فرمان استدلال قرآن کریم به قدرت مطلقه ذات اقدس اله است. بیان ذالک این است که اشیا نسبت به هم محدودیت دارن، مقیدن، مشروطن، که اگر مثلا الف بخواهد در با اثر کند، بالقول المطلق نیست، مشروط است که اگر فرون شرط باشد، فرون حال باشد، فرون زمان باشد اثر میکند، وگرنه نمیکند. این در سماوات اینطور است، عرضی اینطور است، ارواح اینطورن، انبیا اینطورن، اولیا اینطورن، که اگر بخواهن مثلا در چیزی اثر کنند یه شرطی دارد. اما در بار ذات اقدس اله شرط محال است. بیان ذالک این است که اگر قدرت خدای سبحان مشروط باشد، که خداوند اگر بخواهد فرون چیز را ایجاد کند، شرطش این است که فرون امر هم باشد، که اگر اون امر نباشد خدا قدرت ندارد. این همه محاله. چرا؟ برای این که اگر الف را ذات اقدس اله بخواهد ایجاد کند، تعلق قدرت خدا به الف مشروط به این باشد که با یافت بشود، یا در فصل با باشد، یا در سرزمین با باشد، یا با حضور با باشد. معناش این است که اگر اون شرط نبود قدرت نیست. این یک. و چون قدرت عین ذات است، معناش این است که اگر فرون شی نبود ذات نیست، معاذ الله، و چنین چیزی مستحیل است. رضا قدرت ذات اقدس اله بالقول المطلق مطلق است، هیچ شرط بر نمی دارد. و اگر شرطی هست از دو ناحیه است، یا اشیا به قیاس بعضی ها الی بعض است، یا فیضیابی اشیا به قیاس الی الله سبحانه و تعالی است. یعنی اگر کسی بخواهد از برکت اهل بیت فیضی ببرد، بالاخره ولایت شرط است، ایمان شرط است، ارتباط شرط است، مودت شرط است، محبت شرط است، اطاعت دستورات اونا شرط است، اگر بخواهد از ذات اقدس اله فیض بگیرد، عبودیت شرط است، اعتقاد شرط است. شرط یا مال خلق است بالقیاس الی الخالق، یا مال مخلوق هاست بعضهم بالقیاس الی بعض، وگرنه در طرف ذات اقدس اله هیچ شرطی نیست. او به کل شیء قدیر است، از عموماتی است که تخصیص نخورده و نمیخورد، مطلقاتی است که تغییر نداشته و ندارد. بالقول المطلق او قادر است. این طور نیست که اگر بخواد یک کاری بکند شرط داشته باشد. خب چون این چنین است، وقتی بخواد مرده را زنده کند این چه محضوری دارد؟ در جریان احیای مرده که رجعت از این قبیل است، احیای مرده که انبیاء و اولیاء علیهم السلام داشتن به عنوان معجزه یا کرامت از این قبیل است، این غیر از رجوع از فعل به قوه است. رجوع از فعل به قوه تو تناسخ است، یعنی این روحی که در بدن زید بود حالا یا در طرف سعادت یا در طرف شقاوت به کمال رسید، این برگردد به بدن کودک نوزاد تعلق بگیرد که بشه لا یعلم شیئا. این معنای رجوع از فعل به قوه است که حکم خاص خودشی دارد. اما اگر روح با همون نصاب و قدری که داشت، چه در بعد سعادت چه در بعد شقاوت، به بدن خودش تعلق بگیرد برای تکمیل راه خودش، این که رجوعی از فعل به قوه نیست، این کار خودشه. مطلب دیگه این که یه بیان لطیفی مرحوم میرداماد رضوان الله علیه تو قبسات دارد، الان حضور ذهن ندارم که در کدوم صفحه قبسات است. ایشون میفرماد ما از کجا بدانیم به این که رابطه روح از این بدن مادی بالقول المطلق منتفی است؟ از کجا بفهمیم؟ هر تعبیرات دینی ما این است که مرگ مثل خواب است و خواب هم مثل مرگ است. النوم اخ الموت. ما که میخوابیم بخش وسیعی از پیوند روح و بدن قطع میشود دیگه. روح تو عالم خودش، تو رؤیاه خودش، یا انشاءالله رؤیاهای صادق نصیب اوست، یا گرفتار از غاس و احلام است، تو وادی خودش سیر میکند. بعد هنگام صبح هم الحمدلله الذی احیانی بعد ما اماتنی، روح به این بدن تعلق میگیرد و ما بیدار میشویم، نه زنده میشویم. در خواب بخش وسیعی از تعلقات روح از بدن قطع است. این بدن درک نمی کند، کاری انجام نمی دهد. روح با بدن مثالی تو عالم رؤیا خودش است. دوباره برمی گردد. مقداری از تعلقات روح به این بدن هست در سطح گیاه و بخشی از سطوح حیوانی که غذاهایی که این شخص خورده هضم می شود، نفس می کشد و مانند اون. مرگ هم اخ الموت است، النوم اخ الموت. شاید این چنین باشد، این که ما میبینیم در کنار قبور بزرگان دعا مستجاب است، ولو این شخص 1000 سال قبل بوده و الان این بدن خاک شده، از کجا جزم پیدا کنیم که رابطه اون روح به این بدن بالقول المطلق قطع شده است؟ چه میدونیم؟ برهان عقلی که نداریم، دلیل نقلی هم که نداریم، بلکه دلیل نقلی از اون طرف تأیید میکنن. این حرف لطیفی برای میرداماد است. لذا هیچ کس نمیتوند بگوید ارتباط روح به این بدن به نحو سالبه کلی منقطع شد، تا آدم بگد به این که خب این قبر، این بد خاک پوسید، چه فایده دارد شما کنار این قبر؟ خیر، همین بدن بود که در خدمت اون عالم ربانی بود، اون عالم ربانی با کمک گرفتن از این بدن فرون کتاب نوشته، فرون مطلب رو بیان کرده. خب چرا در کنار این بدنی که تو این قبر خاک شده است ما دعا نکنیم و برکت نگیریم؟ این هست. بنابراین با مسئله تناسخ خیلی فرق میکند، با مسئله رجوع از فعلیت به قوه خیلی فرق میکند به مانند اون. در بخش دیگر ذات اقدس اله فرمود به این که شما رو من با سرمایه های فراوانی خلق کردم، پس شما بخواد قدرت الهی رو بگیرید، ان الله علی کل شیء قدیر، شما در جریان معاد مشکلی ندارید. بازگشت شما هم برای تبیین به مسئله مبدا باشد تا روشن بشه ما همین کار را در باره شما کردیم. شما هیچ بودید، ما قدم به قدم شما را جابجا کردیم، ساختمان دادیم، ساخت و ساز دادیم، سازوکار دادیم، به این صورت در آوردیم. یه قطره آب را علم یک نطفتن من منی یومنا، اگر محتلم می شدید چی می شد؟ یه مقدار لباساتون تر می شد. ما او را به این صورت لا در آوردیم، مگه نیست؟ اونا نطف غیر مخلقه است، شما نطف مخلقه. دیگه ما این کار را کردیم دیگه، درباره قدرت ما شما چه دردید دارید؟ فرمود والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون. به پدر و مادر فرمود حواستون جمع باشد، کارتون امناست. افرایتم ما تمنون انتم تخلقون ام نحن الخالقون. کار شما امناست، کار ما خلقت است. امنا هم که کاری نیست، از حیوانات هم برمیاد، از دیگری هم برمیاد. از پدر و مادر غیر از امنا چی کاری ساخته است؟ همون این امنا که کردید، اون جاسازی به سازگاری، قرار مکین دادن بین سرب و ترائب، خارج کردن و در قرار مکین دادن که بخشی رو شما دارید به خودتون نسبت میدید، اینو کار ماست. ما ساختمان رو درونی و رو شروع میکنیم، از نطفه به علقه به مزقه به کسون العظام لحمن، همین کار انجام میدیم. چون من شأنه و خلقن آخر، بعد فرمود که خلقکم فی بطون امهاتکم خلقن من بعد خلق. ما چندین ماه دستور دادیم ساختمان بدن شما را تجهیز بکنن. والله خلقکم فی بطون امهاتکم خلقن بعد خلق فی ظلمات ثلاثه. حالا که این کارا رو کردیم، در همونجا به شما چشم دادیم، در همونجا گوش دادیم، در همونجا به شما دل دادیم، با این ساختمان خاص شما رو بیرون آوردیم. وقتی که در همونجا می‌خواستیم ثم انشأناه خلقاً آخر بشه، نفخت فیه من روحی بشه، ساختمان شما را از در بدن مجهز کرده بودیم، ولی ساختار روحتون رو هم تصفیه کردیم. ما شما را با سرمایه آفریدیم، چیزی بدون سرمایه ما خلق نکردیم. همون ساختمانی که نفخت فیه من روحی هست و انشأناه خلقاً آخر هست، همونجا فالهمها فجورها و تقواها هست. ما شما را با این سرمایه آفریدیم. اما نسبت به علوم حوزوی و دانشگاهی این اصطلاحات، اینا رو بلد نبودید. بله، والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، این علوم حوزوی و دانشگاهی رو بلد نبودید. اما اون سرمایه های اصلی رو ما به شما دادیم، اینطور نبود که ما شما رو بی سرمایه خلق کرده باشیم. فالهمها فجورها و تقواها، اون سرمایه اصلی است. تمام تلاش و کوششتون این باشه که یه سلسله مهمانهایی دعوت کنید که با صاحبخانه نجنگه. همین خیلی تعلیم قرآنی است. خب ما که شما رو لخت خلق نکردیم که، این خانه صاحبی دارد، اون الهام ماست. الهمها فجورها و تقواها، این اصطلاحاتی رو که یاد بگیرید این مزاحم اونها نباشه. یه علمی تهیه کنید که صاحبخانه رو بیرون نکنه و خفه نکنه. این کارو میشه لعلکم تشکرون. ما به شما گوش دادیم، چشم دادیم، دل دادیم که این لا تعلمون شیئا را تعلمونش کنیم، اما بدانید که با اون صاحبخانه اصلیتون هماهنگ باشد. یه چیزی یاد بگیرید که بالاخره با فعل همه ها فجوره ها بتقبه ها جو در بیاد دیگر، وگرنه خدای ناکرده ما بالاخره اون صاحبخانه را تقویت بکنیم، این مهمان ناخوانده را بیرون کند. این همون بود که قبلا خوندیم، ببین کن من یارد دو الا ارزر الامره که لا یعلم بعد علم شیئا. ما یه مدتی مهلت میدیم، بقیه این مهمانهای مزاحم رو همش بیرون میکنیم. وقت میشه که لا یعلم بعد علم شیئا. این که با اون سرمایه درونی زندگی نمیکرد که، این با انه کذا و کذایی که از بیرون آموخته بود زندگی میکرد. ما این رو ازش گرفتیم، برو مسلوب الحیثیه کردیم. همود لعلکم تشکرون، مواظب باشی صاحب خونه رو بیرون نکنی، صاحب اصلیتون رو بیرون نکنی. نه دیگه، خود خدای سبحان جعله، نه اینکه ذات اقدس اله محکوم این جعل باشد. او جعل لکل شیء قدرا، پس او باید قدر نداشته باشد، باید نامتناهی باشد. اونی که برای هر چیزی اندازه قرار داد، خودش باید بی اندازه باشد، لذا میشه قدرت مطلقه. خب پس این که فرمود والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، این ناظر به مرحله علوم میزبان و با مهمان است. فتحصل که یک مرحله علم یکون نطفه من منی یمناست، یک مرحله خلقکم فی بطون امهاتکم فی ظلمات ثلاث، خلقم من بعد خلق فی ظلمات ثلاث تو سوره مبارکه زمر است. یه مرحله تو سوره مبارکه مؤمنون است که خلق کرد نطفه جعل نطفه علقه جعل المعلقه مزغه، بعد او رو عظام قرار دادیم سبب مقسم در عظام لحما، بعد تو همون تشکیلات به شما سامعه و باصر و فؤاد که مرکز تصمیم گیری و جزم و عزم است دادیم، و در همون مرحله علوم اولیه را سرمایه شما قرار دادیم و شما را نسبت به این علوم رایج حوزه و دانشگاه بدون اطلاع قرار دادیم، وسیله فراگیری قرار دادیم که شما یه علمای تهیه کنید با علمای صاحبخانه بسازه. الحمدلله رب العالمین.